أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إنما بهيمة الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. ما دیروز عرض کردیم ظاهر روایات اینه که طواف نساء جزء حج و جزء عمره مفرده است. ثمرش هم عمدتاً در حج ظاهر می شد که باید در ماه ذی‌الحجه طواف نساء رو به جا بیاره. الحج اشهر معلومات، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه، و طواف نساء اگر جزء حج باشه باید در ماه ذی‌الحجه تمام بشه. البته اگر عمدن ترک بکنه حج صحیحه و بعدن هم میتونه انجام بده، ولی خلاف شرع مرتکب شده. در حالی که مثل آقای خویی میفرمان اختیارن هم میتونه تأخیر بندازه تا ماه محرم. البته فرقی نمیکنه چه ما قائل به جزئیات بشیم چه قائل به وجوب مستقل طواف نساء. طواف نساء رو به نیت همونی به جا میارن که عمره رو و یا حج رو به نیت او به جا آوردن. نائب از حج یا عمره بنابر وجوب مستقل طواف نساء اینجور نیست که بگه من از جانب خودم طواف نساء به جا میارم. یک واجب مستقلیست، جزء حج که نیست، جزء عمره که نیست، پس از نائب به جا نمی آورم، از منوبنان به جا نمی آرم، از خودم به جا می آرم. نه، ظاهر ادله اینه. اگر هم واجب مستقله خارج از حجه، اما از شؤون حجه، از شؤون عمره. طواف نساء رو نائب به نیت منوبنان به جا میاره. حالا آقایون، البته بعضی ها قائل شدن که از طرف خودش نائب به جا میاره، ولی خلاف ظاهر ادله است. اگه کسی میخواد احتیاط بکنه بگه طواف نساء مربوط به این حج یا عمره رو به جا می آورم به قصد امر فعلی، حالا متوجه به این است که من طواف نساء رو به نیت خودم به جا بیارم یا به نیت منوبنان، میشه قصد اجمالی. ولیکن از نظر فنی طبق موازین ظاهر ادله اینه که طواف نساء رو نائب به قصد منوبنان انجام میده، ولو قائل به جزئیت نشیم. و عجیبه از مرحوم آقای روحانی که گاهی بعضی از مطالب فقط جنبه اشکالهای اصولی داره، وقت تو فقه مطرح میشه بدون توجه به نکات فقهی. ایشون گفتن احتیاط واجب اینه که نائب دو بار طواف نسا بکنه. آقا نائب شدی از حج، یک طواف نسا به قصد منوب الان، طواف نسا دوم به قصد خودت، اولی برای اینکه از شؤون حج، دومی برای اینکه زن خودت بر خودت حلال بشه. احتیاط واجب هم اینه که تقصیر رو هم دوبار تکرار کنه، یک بار به نیت منوبون ان که اعمال حج برای منوبون ان کامل بشه، یه بار هم که خودت از احرام خارج بشی. آخه این همه روایات راجع به نیابت، تو یک روایت ولو ضعیف این مطلب نیومده که النائب یقصر مرتین، یطوف للنساء مرتین. چجوری ما هم چه حرفی رو بزنیم؟ از نظر فنی هم آقا اونی که موجب خروج نائب میشه از احرام همون اتیان به تقصیر عمره است. وقتی تقصیر کرد از طرف منوب عن، خب خود این نائب هم از احرام خارج میشه. اونی که موجب حلیت نساء بر نائب اتیان به طواف نسائی است که از شؤون حج. وقتی طواف نسا از طرف منوب عن انجام دادی یا به قصد امتثال امر فعلی انجام دادی، اون طواف نسا مربوط به شؤون حج رو انجام دادی، و دیگه بر شما زن حلال میشه. و الا حد یقف نداره این فرمایش ایشون. چرا؟ برای اینکه طواف و سعی حج هم موجب حلیت طیبه، پس طواف و سعی هم قبل از طواف نسا دو بار باید انجام بدیم. اصلا یک بار طواف و نسا، طواف و سعی به قصد اعمال حج منوبانن، این بارم برای اینکه طیب بر ما حلال بشه. ذبح هم باید دو بار انجام بدیم طبق بیان ایشون. نگفته ها، ایشون میگن حد یقف نداره، باید همه اینا رو بگه. یک بار ذبح کنیم برای اعمال حج منوبانن، یک بارم برای اینکه با این ذبح تقصیر بر ما حلال میشه. تا ذبح نکنیم تقصیر و حلق بر ما حلال نیست. اینها در عمره مفرده، طواف و سعی عمره هم بگید دو بار انجام بدیم، یه بار به قصد منوبانن، یک بار به خاطر که تقصیر برامون حلال بشه. و الا تا طواف و سعی نکنیم در عمره مفردی که تقصیر بر ما حلال نمیشه. ولذا لا ينقذ العجب من هذه الاحتياطات الوجوبيه. بله بله، حالا همه که جوون نیستن که. و تقصیر چرا؟ تقصیر چرا الاحوت وجوبا مرته؟ طواف نسا مهمه، از کنم بونم برای جوون ها. و الا تقصیر همیشون اینجور میگه یا وچی نده. بله بگذر، ما عرض کردیم که دیروز وفاقا للمشهور که ظاهر ادله طواف نسا اینه که جزء حجه، جزء عمره است. صحیح معاویه ابن عمار هم که میگفت و طوافون بعد الحج، گفتیم ظهور نداره در این که طواف نسا خارج از حقیقت حجه. بعد فکر کردیم دیدیم که درسته که طواف بعد الحج ظهور نداره، در این که طواف نسا خارج از حقیقت حجه، ولی ما یک ظهور مسلمی در روایات که طواف نسا جزء حج باشه یا جزء عمره باشه پیدا نکرد. الا العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء، ای با وجوب هم میساز، جز نباشد واجب مستقل باشد. این تعبیر غلطه، طواف النساء واجب و لابد دمه. على المتمتع ثلاثت و اطواف، ببینید ارشاد به جزئیت در مواردی است که مناسبت حکم و موضوع اقتضای جزئیت بکنه. بنابر نظر مشهور که میگن امر به یک شیء در مرکب یا اول مرکب یا آخر مرکب ظهور داره در شرطیت و یا جزئیت، نهی از شیئی در اول یا وسط یا آخر مرکب ظهور داره در ارشاد به مانعیت، بله اینجا هم باید ملتزم بشیم که این ظهور داره در ارشاد به جزئیت. و فرضم اینه که توافن بعد الحج هم که قرینه برخلاف نبود. ما در اصول عرض کردیم که مناسبات و حکم و موضوع فرق میکنه. خود آقایون در سجده سر چرا نمیگن سجده سر جزء نمازه، ولی در قضاء سجده منسیه میگن قضاء سجده منسیه جزء نمازه؟ چه فرق میکنه؟ در قضای سجده منسی هم داره، من نسی از سجدتن فلیسلم ثم یقضی سجدتن. در سجده سهو هم داره که من تکلم فلیسلم ثم یسجد سجدت سهو. چجور شد شما در قضای سجده منسی ارشاد به جزئیت فهمیدید، در سجود سهو وجوب مستقل فهمیدید؟ ما میگیم مناسبات و حکم موضوع فرق میکنه. حالا اینجور نیست که همه جا ظهور داشته باشه امر به شیئی در اول یا وسط یا آخر مرکب در ارشاد به جزئیت و یا شرطیت. در روایت داریم المتمتع او لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. خب همین قاعده ها رو تأسیس کردید تو اصول که امر به شیء در مرکب ظهور دارد در ارشاد به جزئیت یا شرطیت، که آقای زنجانی فتوا دادن که اگر عمدن لغیر حاجتن کسی از مکه خارج بشه ولو در همون ماه که عمره تمتع به جا آورده، عمدن خارج بشه لغیر حاجتن حجش باطله، این عمره تمتعش باطله در همون ماه. آقایون دیگه میگن کار حرامی کرده که لغیر حاجتن خارج شده، ولی چون در همون ماه هست و همون ماه عمره تمتع برمیگرده به مکه، حجش صحیحه. آقای زنجانی همین قاعده ها رو شما تو اصول درست کردید، ایشون هم از همین قاعده استفاده کرده، میگه خب امر به شیء در ضمن یک مرکب ظهور داره در ارشاد به جزئیت و یا شرطیت، و نهی از شیء در ضمن یک مرکب ظهور داره در ارشاد به مانعیت. خب لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج، نهی از خروج در ضمن حج تمتع، ارشاد به مانعیته. منتها روایت میگه فین جهل فخرج، اگر از روی جهل خارج شد در همون ماه برگشت دخل به غیر احرام. در فرض جهل ان جهل فخره، اما در فرض ام ایشون میفرمان که در همون ماه هم برگرده ولو در همون ماه برگرده، چون لغیر حاجتن رفته از مکه بیرون، عمره تمتعش باطل. ما میگیم آقا چه ظهوری داره لا یخرج من مکه تا یقضی الحج در ارشاد به مانعیت خروج؟ اینجا مناسبت حکم و موضوع نیست در ارشاد به مانعیت. خب میسازه با نهی تکلیفی از خروج که آقا حرام از تکلیفا از مکه خارج بشی، بمان در مکه که حجتو به جا بیاری. خب حالا بنابر این اشکال اصولی که ما میکنیم در ظهور امر به شیء در مرکب فی الارشاد الی الجزئیت و الشرطیه، میگیم مناسبات حکم موضوع را باید بسنجیم. خب در علی المؤتمر العمره المفردت و علی صاحبها طواف النساء، بعد از اینکه بعد از تقصیر نورفن تقصیر که میکنن از احرام خارج میشن، فقهان که فتوا دادن ترک طواف نساء عالما آمدن مبطل حج و عمره نیست، شاید یک واجب مستقلی باشه. طواف و سعی هم اگه دیگه بناباشه جزء حج و عمره نباشه، پس دیگه حج جزء و شرطی دیگه نداره دیگه، اونا مسلمه. بله بالاخره ما یک ظهوری در ادله در اینکه گفتن گفتن العمره المفردات و علی صاحبها طواف النساء در ارشاد به جزئیت طواف النساء، این برای ما ثابت نیست و لذا به این خاطر از سخنان دیروز خودمون که ملتزم شدیم به جزئیت طواف النساء فی الحج و العمره رفع یاد میکنیم. خب اصل براءت میگه طواف نسا جزء نیست، براءت از جزئیت جاری میکنیم، براءت از جزئیت طواف نسا در حج و عمره. نفرمایید معارضه میکنه با براءت از وجوب نفسی طواف نسا. وجوب نفسی طواف نسا، براءت از وجوب نفسی طواف نسا چه اثری داره؟ خلاف امتنانه. چرا؟ برای اینکه وجوب نفسی طواف نسا تسهیله، من میتونم طواف نسا رو بگذارم بعد از ماه محرم، بعد از دخول ماه محرم انجام بدم. اونی که مشقت و کلفت میاره جزئیت طواف نسائه للحج والعمره، چون اصل لابدیت طواف نسا که مسلمه، مستقل بودنش امتنانیست. براءت از استقلال طواف نسا معنا نداره جاری کنیم، این که ضد امتنان این براءت، اصل مثبت هم میشه. میخواید براءت از وجوب استقلالی طواف نسا جاری کنید، بگید پس جزئه، خب این اصل مثبت میشه. و لذا تجری البراءت عن جزئیت طواف النساء فی الحج و العمره المفرده بلا معارضه. خب بحث دیگر راجع به اینه، فرق دوم بین عمره تمتع و عمره مفرده، این عمره تمتع باید در ماه‌های حج باشه، شوال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه. اما عمره مفرده در جمیع شهور میتونه باشه. روایت داریم عمره مفرده در جمیع شهور مشروعه و افضلها عمره رجب، اما عمره تمتع فقط در ماهای حج مشروعه. در اینجا دو تا بحث هست. یک بحث اینه آیا احرام عمره تمتع اگر در قبل از ماهای حج بود، روز آخر ماه رمضان رفت میقات محرم شد برای عمره تمتع وارد مکه شد، ولی اعمال عمره تمتع رو در ماه شوال به جا میاره، آیا این صحیحه؟ این یک بحث. بحث دوم اینه که اگر حالا کل عمره تمتع رو در ماهای قبل از ماهای حج به جا آورد یا محرم شد برای عمره تمتع، باطل این عمره تمتع یا تنقلب و عمرتن مفردتن؟ این بحث دوم خیلی ثمره داره ها. ثمرش اینه که اگر کسی ماه رمضان مثلا وارد مکه شد، محرم شد به عمره تمتع وارد مکه شد، مشهور میگن اصلا یه احرامت کلا احرامه، ولش کن محرم نیستی رها کن. اما قول غیر مشهور هست که صاحب عروه صاحب جواهر قائلا و مرحوم علامه هلی در منتها میگن نه تنقلب عمرتن مفرده، باید عمره مفرده به جا بیاری. خب این دو تا مسئله است که باید بحث. اما مسئله اول که آیا احرام عمره تمتع باید در ماهای حج باشه یا احرام عمره تمتع میتونه قبل از ماهای حج باشه، منشأ این بحث اینه که آیا ببینیم احرام شرط عمره است و حج یا جزءه. ببینید وضوء شرط نماز، تکبیرت الاحرام جزء نماز. وضوء میشه قبل از وقت گرفت، حتی صبح زود شما میتونید وضوء بگیرید. مشهور میگن به قصد کون علی الطهاره، آقای خویی و آقای سیستانی میفرمان نخیر، اصلا وضوء بگیرید برای نماز ظهر که چند ساعت بعد از آن ظهر میشه نماز ظهر بخونید. وضوء خارج از حقیقت نماز، اما تکبیرت الاحرام جزء نماز. تکبیرت الاحرام باید بعد از اذان باشه. آیا نسبت احرام به عمره و یا حج نسبت وضوء به نماز یعنی شرطه، یا نسبت تکبیرت الاحرام به نماز این جزءه؟ مرحوم کاشف اللسان فرموده که احرام شرط جزء نیست، ولذا آدم میتونه همینجوری محرم بشه بره مسجد شجره بگه ما حالا محرم میشیم بعدم فکرامونو میکنیم، وارد مکه که شدیم یه مشورتی یه استخارهی ببینیم عمره مفرده به جا بیاریم یا حج به جا بیاریم. حالا در ماهای حج هم هست که میشه حج به جا آورد و نسبت میده این مطلب رو به مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، علامه هلی در تذکره و منتها میگه اونا هم نظرشون همینه که احرام خارجون عن حقیقت نسک العمره و الحج. این بحث مهمیه. ما دو تا بله حالا عرض میکنم حالا احرام با تلبیه محقق میشه مسلم، همین که گفت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، این احرام محقق میشه، احرام های محقق میشه. مثل کلام داری که احرام مثل وضوعه، چجور وضوع میگیریم؟ حال طهارت حاصل میشه که شرط نمازه، تلبیه میگیم احرام حاصل میشه که شرط حج و عمره است، یا نه اصلا احرام جز اول حج و عمره است. ما در اینجا دو تا مطلب دیم. مطلب اولینه این اختلاف که هل الاحرام جزءٌ او شرطٌ من الحج او العمره، اختلافی قابل توجه، ثمراتی هم براش بار میشه که بعد عرض خواهیم کرد، اما تأثیری در بحث ما نداره. چرا؟ برای که روایت داریم، روایت داریم که باید احرام عمره تمتع در ماه، در ماهای حج باشه. کدوم روایت؟ این روایته، صحیحه زراره، قلت مل متعه قال یهل بالحج فی اشهر الحج، احرام ببندد برای حج در ماهای حج. این منادرت حج یعنی عمره تمتع، چون بعدش داره فعضا تاف بالبیت فصل الرکعتین و سعا بین الصفا والمروه قصر و احل، یعنی عمره تمتع فإذا كان يوم التروية أحل بالحج ونسك المناسك و عليه الهدي. حالا جز هم باشه، شرط هم باشه، هر چی باشه، آخرش نگه میگید احرام شرطه، دلیل داریم که این شرط رو باید در ماه حج به جا آورد برای عمره تمتع و یا حج. پس این نزاع هیچ تأثیری در بحث ما نداره. اما اصل این نزاع رو ما میگیم از اول تکلیف رو مشخص میخواییم بکنیم که دیگه دچار تحیر نشیم. دو تا روایت صحیحه داریم مشخص میکنه که احرام جزء حج، جزء عمره و حجه، شرط نیست. صحیحه معاویه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبيه والاشعار والتقليد، سه چیز سبب احرامه. یکی تلبیه، با تلبیه انسان محرم میشه. دوم با اشعار، اشعار یعنی کوهان شتر را با شمشیر میبرد، یعنی زخمی میکند، شکاف ایجاد میکنه، به این میگن اشعار. تقلید یعنی یک کفشی، نعلی که در اون نماز خونده دور گردن حیوان، حالا یا شتر یا گاو یا گوسفند میبنده به قصد احرام. فأی ذلك فعل فقط فرض الحج، ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات وهو شوال وذو القعده وذو الحجه. در روایت دیگر از ابان هست که الحج اشهر معلومات شوال و ذوالقعده و ذوالحجه لیس لاحد ان یحرم بالحج فیما سواهن. خب آقا اگر بنا بود احرام شرط بود برای حج و خارج بود از حقیقت حج، استدلال امام به آیه الحج و اشهر و معلومات برای اینکه احرام رو باید در ماهای حج به جا بیاریم درست میشد؟ این مثل میمونه که امام بفرماید باید وضو بعد از اذان بگیریم چون خدا فرموده است ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اقم الصلاة لدلوک الشمس. بابا قرآن گفته اقم الصلاة لدلوک الشمس، نگفته توزع للصلاة عند دلوک الشمس. وضو خارج از حقیقت نماز. بله میشه گفت تکبیرت الاحرام رو بعد از زوال شمس بگو چون قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، چون تکبیرت الاحرام جزء نماز. این که در روایت فرموده تلبیه رو که فرض الحج است، حالا این در ماهای حج بگو چون قرآن گفته الحج و اشهر و معلومات، خب این نشون میده که یعنی امام تلبیه رو جزء حج میدونه. عرض میکنم حج رو الحج و اشهر و معلومات رو از دست تسبیح کرد، فرمود چون قرآن گفته الحج و اشهر و معلومات پس باید احرام در ماهای حج باشه، معلوم میشه احرام جزء حجه. استدلال امام جور نمیاد. بله امکان ثبوتی داره که احرام شرطی باشه که مقید باشه به ما بعد اشهر، به ما به دخول اشهر، ولی استدلال امام به الحج و اشهر و معلومات جور نمیاد با این بیان. امام به آیه استدلال کرد. این اوضح و دلیل بر اینه که احرام جزء حج. پس این که مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول در یک بحثی فرمودن ظاهر این است که احرام شرطه نه جزء، البته بعدن خودشون هم برگشتن از این نظر، نه به خاطر استدلال به این روایات میگیم وجه کلامشون رو، و بعضی از آقایون از معاصرین که شرح عروه نوشتن اصرار دارن که احرام شرط جز نیست. خب این اصرار رو ما اصلا براش وجهی نمیفهمیم، ثمرم برش بار کردن، میگن ثمرش اینه که کسی که نائب میشه از دیگران برای طواف یا سعی یا رمی یا ذبح باید محرم باشه. چرا؟ یعنی که چجور کسی نائب میشه در طواف از دیگران باید وضو داشته باشه؟ وضو شرط طوافه. کسی که نائب میشه از دیگران برای طواف باید شرط طواف را تحصیل کنه. شرط حج یعنی شرط اجزاء حج که یکیش میشه شرط طواف. احرام شرط حج یعنی شرط تمام افعال حج و منه طواف. پس باید نائب وقتی طواف به جا میاره شرایط طواف را هم تحصیل کنه، وضو داشته باشه، محرم هم باشه. نه اصلا احرام شرط نیست جزئه، اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. اگرم شرط بود ما میگفتیم نائب میتونه در همین حالی که محرم نیست نائب بشه، توضیحش رو بعدن عرض خواهیم کرد. فعلا ما اصل مسئله رو پیگیری کنیم. این آقایونی که میگن احرام شرطه چند تا دلیل آوردن. یک دلیلشون اینه، گفتن آقا کاشف اللسان میگه ببینید شیخ طوسی با اون عظمت در مبسوط میگه من لب با مبهمن تخیره، کسی که به طور مبهم تلبیه بگه قصد نکنه عمره یا حج را، در اشهر حج اگر باشه مخیره بین اختیار حج و اختیار عمره، اگه در غیر اشهر حج باشه یتعین علیه العمره. خب اگر بنا بود تلبیه جزء نسک بود، بگه میشه آدم جزء رو به جا بیاره مبهم، صورتشو میشوره مبهم، میگن آقا قصد وضو داری یا قصد غسل داری، میگه حالا فعلا صورت مو بشورم. میگم اگر یه آب خوب اگر ملایم بود و ولرم بود نلرزیدم، بعدم قصد غسل میکنم غسل جمعه، اگر دیدم نه بابا این آب سرده خب صورتمو شستم بعدم دستام میشورم میام نماز ظهرمو میخونم. باطل این غسل الوجه جزء وضوئه، خب جزء غسلم هست، شما باید قصد بکنید انگام غسل الوجه که داری وضو میگیری یا غسل میکنی. یه دلیل کاشف اللسان استدلال کرده نه به روایات ها، به کلام شیخ طوسی در مبسوط و علامه در منتهی و تذکره. یکی نیست بگه خب حالا بر فرض این بخواد دلیل باشه، حدیث آیه است، علاوه چه استدلالیه این؟ آه مرحوم شیخ طوسی ممکنه نظرش این باشه که جزء مشترک قصد تعیین لازم نداره. مثل چی؟ مثل این که صاحب الروه در بسم الله میگه، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم که بعد از سوره هم میگی لازم نیست تعیین کنی چه سوره میخونی، تعیین اجمالی هم لازم نیست. آقای خویی میگه تعیین اجمالی بکن یا تفصیلی، یا بگو سوره توحید میخونم یا تعیین اجمالی بکن. تعیین اجمالی عادتا من رکعت اول نماز و سوره انا انزلنا میخونم، رکعت دوم سوره توحید میخونم، پس ارتکازی میکنم ماجرا علیه العادت. یا بعضی ها گفتم قصد میکنم بسم الله جزء اون سوره باشه که بعدا انتخاب خواهم کرد. صاحب الروه میگه نه اصلا تعیین لازم نیست، تعیین لازم نیست. اصلا یک کسی میخواست بسم الله الرحمن الرحیم بگه همینجوری به قصد قرائت قرآن بود، ولی نمیخواست بعدش سوره بخونه، گفت ولا والین بسم الله الرحمن الرحیم قصد قرائت قرآن هم کرده. بعد گفت خب ما که بسم الله گفتیم نصف راه اومدیم، انا اعطینا الکوثرش هم بخونیم تموم بشه دیگه دو سه تا آیه. صاحب الروه ظاهرش این اشکال نداره، شما بسم الله به قصد قرآن گفتی تعیینم که لازم. شرط شیخ طوسی در مبسوط نظرش اینه، نه اینکه شرط بدونه تلبیه رو، میگه تلبیه جزء مشترک، جزء مشترک رو ما لازم نیست تعیین کنیم. شما یه کاشف اللسان که میگی شرطه، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که مثل کسی که وضو میگیره میگه نمیخوام نماز بخونم، میخوام با وضو باشم. چجور وضوش صحیحه؟ یه آدمی هم میگه آقا من میخوام فقط تلبیه بگم، میخوام محرم باشم. آقا حجی عمره ای بایدونیم بگیم حجکم مقبول یا بگیم عمرتکم مقبوله؟ میگه نه آقا زحمت به خودتون ندید، لا حج ولا عمره. ما یه تلبیه میگیم میخواییم محرم بمونیم، با زنمون اختلاف پیدا کردیم خدای نکرده، میخواییم محرم بمونیم که دیگه خلاصه یحرم علی النساء، تا آخرم میخواییم محرم بمونیم. نه قصد عمره داریم نه قصد هست. مثل کسی که میخواد با وضو باشه، نه قصد نماز خوندن داره نه قصد قرآن خوندن. لازمه شرط بودن احرام اینه. مرحوم شیخ اینو میگه، مرحوم شیخ طوسی در مسعود اینو میگه، اینو میگه که. و اصلا ممکنه شیخ طوسی بگه تعیین اجمالی میشه، یعنی آدمی که تلبیه میگه قصدش اینه که این تلبیه جز اون نسخیست که بعدن اختیار میکنه، حالا فعلا اختیار نکرده، جز اون لنسخ سختارو، این قصد اجمالیه. شاید اینو کافی میدونه در قصد اجمالی. خب پس این استدلال تمام نیست، استدلال های دیگر رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم.